بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 83. 17. امامت چیست؟ بخش 1. 1. امامت اصل پنجم و آخر دین اسلام و اصل اولی و محوری مذهب تشیع است. 2. امامت غایت و میوه نهایی و کمالی اسلام است، همانطور که در آخرین سال رسالت پیامبر اسلام و در واقعه قدیر رخ نمود و آیه آخر وحی محمدی هم درباره این واقعه است که امروز نعمت را بر شما کامل و دین را تمام کردم و اراده کردم که اسلام دین شما باشد. 3. پس آنچه که اسلام با آن ختم و کامل می شود، تشیع با آن آغاز می شود و آن امر امامت است. همانطور که پیامبر اسلام فرمود، غایت نبوت آغاز ولایت است. 4. تشیع اسلام کامل است، همانطور که امام انسان کامل و مسلمان کامل است. 5. اصول نظری و پنجگانه اسلام از توحید آغاز و به امامت ختم می شود، ولی اصول عملی تشیع از امامت آغاز می شود و به توحید می انجامد. 6. یک انسان با اعتراف و تصدیق به وحدانیت خداوند خالق، یعنی توحید، و حقانیت پیامبران و آخرین آن، یعنی محمد مصطفی یا نبوت، و حقانیت رجعت به سوی خدا و واقعه قیامت و روز حساب و جزا یا معاد بر دین اسلام وارد می شود و با عمل به احکام دین و رعایت واجبات و محرمات و قوانین تقوا به عدالت وجودی و تقرب الالله نائل می آید، یعنی عدل، که همان مقام خلافت اللهی انسان است، که این مقام امامت است که اصل پنجم و آخر اسلام است، که همان اصل اول تشیع است که نام حقیقی آن مذهب امامیه است. 7. ولی آیا چند درصد از مسلمانان حقیقی و صادق و جهادگر این راه را تا مقام امامت طی می کنند که مقام انسان کامل و خلیفه خداست؟ از هر هزاران مسلمان شاید یکی مسلمان صادق باشد و از هر صدها هزار مسلمان صادق شاید یکی به این مقام برسد. 8. اکثر قریب به اتفاق مسلمانان صادق و مؤمن در نیمه راه خود با خود به بنبست و تضاد و نفاق و شقاق و ریا می رسند که همان کفر پنهان است. الا این که در بیعت و عهدی قلبی و مؤمنانه با یک انسان کامل یا امام قرار گیرند و به یاری او این راه را به کمال رسانند و به امامت وجودی برسند. همانطور که در صدر اسلام کسانی چون سلمان و ابوذر و مقداد و کمیل در رابطه با علی علیه السلام رسیدند. از من اطاعت کنید تا به مقام من برسید، همانطور که سلمان رسید. علی علیه السلام. 9. آنان که خود به کمال دین یعنی ولایت و امامت وجودی رسیدند که خوش به سعادت آنها. ولی ما بقیه مسلمانان بایستی به جستجوی این امامان باشند که بدون آنها در نیمه راه منحرف و منافق می شوند و این اصل اول تشیع یعنی امامت است. 10. پس امام شناسی اصل اول مذهب امامیه است که در این باب در این رساله سخن نمی گوییم، زیرا بخش عمده ای از آثار این جانب به این امر اختصاص دارد و به آنها رجوع فرمایید. 11. علی علیه السلام نخستین انسانی بود که در اسلام به مقام امامت رسید، ولذا امام اول نامیده شده است و پس از او 11 فرزندش که دارای نس امامت به طور مادرزادی بودند که فرزند 11 ایشان آخرین امام از سلاله علی و فاطمه است. ولی آخرین امام به معنای تنها امام عرصه غیبت نیست، بلکه نور امامت شیعه در این دوران است که از این نور امامانی در هر عصر بر روی زمین آشکار شده و مؤمنان را رهبری و هدایت کرده و می کنند. 12. همانطور که در صدر اسلام در عصر حیات رسول اکرم چند نفر در مقام امامت بودند که در رأس آنها خود حضرت رسول بود و علی علیه السلام و سلمان و برخی دیگر جمله در مقام امامت بودند، همانطور که خود علی اذعان نموده است و در قرآن نیز این معنا به کرات آمده است که خداوند از میان مستضعفین همواره امامانی بر روی زمین قرار می‌دهد و مؤمنان بایستی در جهت رسیدن به امامت جهاد کنند. 13. امامت نبوت باطنی و وحی فطری است که در عصر غیبت به واسطه معرفت نفس و عرفان عملی حاصل می‌آید و در حقیقت امامان عرصه غیبت همان عارفان هستند در سلسله مراتب امامت. 14. درک سلسله مراتب امامت از جمله مسائل حیاتی در فهم حقیقت امامیه و تشیع در آخرالزمان و عصر غیبت است. مفهوم ولایت فقیه در انقلاب اسلامی بیانی نامعقول و غیر شیعی و استنباطی غیر قرآنی از امر ولایت و امامت شیعی بود و لذا در عمل به بنبست رسید و منفعل گردید و به نسیان رفت. این همان ولایت عارفان است که دارای فقاهت قلبی و علم لدنی هستند، همانطور که در قرآن هم فقه یک علم قلبی و لدنی است و نه مدرسه‌ای و کتابی. 15. همانطور که امام خمینی نه بر اساس فقاهت حوزوی بلکه بر اساس فقاهت لدنی و عرفانی و هویت امامیه و ولایت وجودی بود که به امامت امت رسید، وگرنه در فقه کلاسیک حوزوی تعداد کثیری از فقها بودند که از ایشان برتر بودند ولی نتوانستند دارای ولایت وجودی و امامت امت باشند، ولذا بسیاری از آنان با ایشان به درگیری و انکار و عداوت رسیدند و البته رسوا شدند. فقاهت عرفانی و لدنی امام خمینی بود که انقلاب را رهبری کرد و به پیروزی رسانید، نه فقاهت کلاسیک. 16. امامان عرصه غیبت عارفانی هستند که البته با وجود مقدس حضرت ولی عصر مهدی موعود دارای ارتباطی باطنی و گاه ظاهری می باشند و اینان به مثابه زبان آن امام صامت هستند و همان امام ناطق هر عصر می باشند به روایت امام صادق علیه السلام. 17. یک امام ناطق در عرصه غیبت باید دارای این ویژگی ها باشد: 1. ولایت وجودی که همان محبت الهی و جاذبه روحانی در مؤمنان است و نیز دافع نسبت به مستکبران و ستمگران و طاغوت. 2. عدالت وجودی که در مقام باطنی همان مقام خلافت اللهی و هویت عرفانی و مقام فنای فالله است و در صورت بیرونی مظهر فقر با فخر در سطح فقیرترین مردمان است و باید به همراه عزت و خودکفایی و اتکاء به نفس و تن ندادن به هیچ ستم و اسوه ظلم ستیزی فذاته باشد و از هر ابطال و شرک و آلودگی به طاغوت مبرا باشد. 3. معاد وجودی به معنای اسوه قیامت دوران باشد، به معنای پرچمدار و برپا سازنده دین خالص و معرفت ناب توحیدی و اسوه صدق و حکمت الهی و بیان کننده و تقسیم کننده و ممیز حق از باطل و بهشت از دوزخ و کفر از ایمان و علم از جهل و اخلاص از نفاق باشد. 4. نبوت وجودی بدین معنا که وجودش مظهر حقانیت و تجلی همه انبیای بزرگ باشد و نیز با خبر از احوال خلایق و آنچه که بر جهان حاکم است و جهان شناسی ابن الوقت و جامع و تمام عیار باشد و دردها و مسائل بنیادین بشر عصر خود را ببیند و بداند و طاغوت و خطوات شیاطین را در دوران خود بشناسد و دربهای دوزخ زمانه را تشخیص دهد و بنمایاند و حق را از باطل آشکار کند و در باره هر امر مجتهدی خودکفا و فی‌الذات باشد. 5. توحید وجودی به معنای وحدت وجود و یگانگی صفات و ذات و مظهر جلال و جمال یگانه پروردگار و آیینه لقاء الله برای مؤمنان و سالکان و صدیق اکبر زمانه به معنای یگانگی ظاهر و باطن و ادعا و عمل و نیز مظهر شجاعت حاصل از صداقت. 18. در واقع امام ناطق بایستی اسوه آشکار اصول پنجگانه اسلام و تشیع باشد، یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت در آیینه وجودش تعین یابد و تعویل گردد بر اهل معرفت. 19. یک مسلمان امامیه بایستی یا خود امام باشد و یا دارای امامی ناطق و حی و حاضر و در ولایت او باشد. 20. امامت یعنی این که انسان یا باید خودش به امامت رسیده باشد، یعنی به خدا در خودش رسیده و یک انسان خدا دیده باشد و دارای حق یقین، و یا به یک چنین انسانی رسیده باشد و تحت ولایت او زندگی کند. در غیر این صورت از منظر تشیع یک آدم کافر است حتی اگر همه شریعت را فاعل باشد. 18. امامت چیست؟ بخش 2. گفتگویی در باب ایدئولوژی اسلامی. سوال: چگونه میتوان با انسان الکترونیکی و مسخ شده امروز از حکمت و عرفان عملی سخن گفت در حالی که افسانه و اسطوره و حکایات کهن تلقی نشود و با زندگیش مربوط باشد؟ جواب: این همان رسالت حکیم و عارف و عالم دینی در عصر ماست که متاسفانه از آن هیچ خبری نیست، ولذا دین و حکمت و معرفت مترادف افسانه شده و حد اکثر به کار آثار هنری و سینمایی می آید برای اشغال اوقات بیکاری و حد اکثر مسکنی بر دردها و بیخودیها و جنونها در جهت استمرار جنون، ولی ما چنین کاری را در آثار خود به ثمر رسانیده ایم. سوال: به نظر خودتان آیا در این رسالت موفق بوده اید؟ جواب: آری، به توفیق الهی موفق بوده ایم و البته این موفقیت دارای هیچ نشان آماری لزوماً نیست، زیرا امر بیداری و هدایت یک واقعه باطنی است که چون به اکثریت جامعه رسید به ناگاه خود را آشکار می سازد که البته تا آنگاه نیاز به زمان بیشتری است. سوال: شما چگونه از موفقیت سخن میگویید در حالی که به قول و اعتراف خودتان در زندگی نامیتان کاملا ناکام بوده اید و تا کنون احدی هدایت نیافته و این معارف را تصدیق نکرده است؟ جواب: گفتم که وقت لازم است و صبر لازم است. رسالت پیامبر اسلام پس از 23 سال رسالت رسمی و پس از عمری رسالت غیر مستقیم در اعراب به هنگام رحلتش تا آنجا بود که برخی از نزدیکترین اصحاب قصد ترورش را داشتند و مؤمنان حقیقی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کردند. حضرت مسیح پس از حدود 40 سال زندگی قدسی و معجزه آسا و کرامت بارش پس از مصلوب شدن فقط یک نفر به او ایمان داشت و آن مریم مجدلیه بود، به استثنای خانوادش. سوال: آیا ملاک پیروزی در نظر شما و برای شما چیست؟ جواب: یک ملاک بیرونی است و آن مجموعه آثارم هستند، زیرا امروزه فقط به واسطه آثار بنده است که میتوان کل جهان مدرن را از مسائل ریز و درشت آن بر اساس معارف الهی درک کرد و فهمید و این یک پیروزی عرفانی است در بیرون. و اما ملاک درونی هم دارد و آن رضایت قلبی من از زندگی است که کردم و شاکرم و رضایم به درگاه او، علی رغم اینکه سرنوشت من هرگز مطابق نفس غریزی من عمل نکرده است و این بزرگترین نشان پیروزی است، زیرا این اوست که از من راضی است که مرا از خودش راضی می کند، وگرنه من به خودی خود هرگز نمی توانستم لحظه ای راضی بوده باشم. سوال: آیا به راستی امروزه امکان یک زندگی عارفانه و حکیمانه وجود دارد؟ جواب: آری، به شرط آنکه آدمی یا خود با امامت باطنی رسیده باشد و یا تحت ولایت یک امام زنده باشد. در غیر این صورت محال است. سوال: شما خود را وصی دکتر شریعتی معرفی کرده اید، در حالی که بین سخن و زندگی شما با ایشان تفاوت بسیار است، هرچند که شباهت هم هست. جواب: وصی به معنای ادامه دهنده و تکمیل کننده است، نه تکرار کننده و مقلد. وصی به معنای انجام کاری که او مجالش را نیافت. سوال: زندگی حکیمانه یعنی چه؟ جواب: یعنی زندگی مطابق عقل و فطرت و دین و وجدان و علم و تجربه شخصی خود. سوال: آیا به نظر شما چند درصد از مردم جهان زندگی نسبتاً حکیمانه دارند و در این سمت و سو حرکت می کنند؟ جواب: انگشت شماری در هر اجتماعی، و اینان هستند راز بقای جوامع بشری در ضلالت. سوال: آیا شما خود را امام می دانید؟ جواب: به معنایی که قرآن و احادیث ما تعریف کردند و به معنایی که بنده تعریف کرده ام آری، ولی به معنایی که عامه مردم ما و اکثر روحانیون ما می فهمند نه. امام به معنای انسانی که متکی و متصل به ذات خیش است و در این ارتباط دارای حق یقین است. سوال: پس امامت یک حقیقت کاملا باطنی و شخصی است؟ جواب: از یک لحاظ آری، وگرنه امامان صدر اسلام آنقدر تنها و بیکس و مطرود نمی بودند که دست آخر کار به غیبت برسد، ولی به لحاظی دیگر یک حقیقت جهانی و بشری است. سوال: به نظر شما در جامعه ایران ما و یا کلن در جوامع شیعه و اسلامی ما چه تعدادی امام زنده وجود دارند در عصری که زندگی می کنی؟ جواب: البته امام هدایت داریم و امام ضلالت. اگر منظور شما امام هدایت است، با توجه به سلسله مراتب امامت، همه فرقه ها و گروه های شیعی و سنی دارای لااقل یک امام هدایت در میان خود هستند. به طور مثال در یکی دو نسل پیش کسانی چون امام خمینی، دکتر شریعتی، آقای آملی، مهندس بازرگان، آقای طالقانی، محمد حنیف نژاد، علامه طباطبایی، امام موسی صدر، سید محمد باقر صدر، یاسر عرفات و یاسین رمضان از جمله امامان هدایت در میان مسلمانان و شیعیان بودند. همچنین برخی از مراجع تقلید نقش امامت را داشتند در سلسله مراتب امامت. درک سلسله مراتب امری بس مهم در فهم امامت است. سوال: آیا این امامان ناطق دارای مقام عصمت هم هستند؟ جواب: معصوم در رابطه با پیروان خیش هستند، ولی در رابطه با خدای خود نه، درست مثل ائمه اطهار که خود در دعاهای خود بر این امر معترفند. سوال: شما خودتان را بانی ایدئولوژی اسلامی می دانید، همانطور که وصیت شریعتی بود، این ایدئولوژی دارای چه اصول و فروعی است؟ جواب: ما هیچ اصول و فروعی ابداع نکرده ایم، بلکه اصول و فروع اسلام و شیعه را به زبان امروز توضیح داده و تأویل و تعین بخشیده ایم و الفبای معارف اسلامی را به زبان امروز بنا نهاده ایم. مجموعه آثار من جزی نیست که کل عمر من را بر آن نهاده ایم. سوال: اگر کسی، حکومتی، رئیس جمهور و یا رهبری در یک جامعه اسلامی بخواهد از ایدئولوژی مدون شما برای احیای یک جامعه و حکومت شیعی بهره گیرد، باید چه کند و از کجا شروع کند و یا از چه آثارتان اصولاً و مقدمتاً استفاده کند؟ جواب: سوال بسیار به جایی کردید. کافی است که حتی فقط مجموعه آثار مرا از سال 1380 به بعد یک بار مطالعه کند. اگر اهل باشد، روح و جان و مغز اسلام و شیعه را در می‌یابد و امامی عارف می‌شود و می‌داند چه کند. ما بقی بسته به شرایط جامعه دارد. سوال: راستش چیزی چندان دستگیرم نشد، با این که اکثر آثار شما را خواندم. بگذارید اینطور سوال کنم: اگر همکنون شما به امامت جامعه برسید، همانطور که امام خمینی رسید، چه می کنید و چگونه آغاز می کنید؟ جواب: باز هم سوال خوبی کردید. متاسفانه وقتی از ایدئولوژی اسلامی سخن میگوییم، به دلیل استفاده از واژه ایدئولوژی، فوراً مانیفست حزب کمونیست در ذهن ما تداعی می شود. ایدئولوژی اسلامی همان معرفت شناسی و عرفان اسلامی و معرفت نفس امامیه است. ایدئولوژی یعنی ایده شناسی. در آثارم نشان دادم که ایده خدا محور و در رأس همه ایده ها و کارگاه همه ایده هاست. حالان که کمونیسم ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی را کارگاه ایده ها می داند. ولی در تشیع فرد امام تجلی و مادیت ایده خداست و از اینجاست که امامت به عنوان اساس شیعه آغاز می شود و ملتی که امام دارد در صراط المستقیم است. و من از مردم می پرسم که آیا مرا قبول دارید یا نه؟ اگر پاسخ مثبت دادند، آنگاه به مردم می گویم که بیایید به درگاه خدا از این همه نفاق و شرک و ستمی که نموده ایم توبه کنیم. یک توبه ملی و جهانی و آشکار. من این گونه آغاز می کنم و پس از این توبه دری در نزدیکترین حد جامعه گشوده می شود و از آن در وارد می شویم و گام بعدی را بر می داریم. آیا روشن است؟ سوال: آیا امامت رهبری و هدایتی فی البدایه است؟ جواب: آفرین، همین طور است. مگر رهبری و امامت آقای خمینی را فراموش کردید؟ سوال: ولی امامت آقای خمینی پس از پیروزی انقلاب به ثمری نرسید و امت فرو پاشید و آرمانها تعطیل شد. جواب: زیرا مردم ما امامت ایشان را فقط برای سرنگونی نظام سلطنت می‌خواست و نه بیشتر. ولذا ایشان پس از انقلاب تنها شد و کنار کشید و انجامی که نوشید انصراف از امامت امت بود. سوال: آیا امامان ناطق همان کار امام غایب را می کنند؟ جواب: آری و نه. امامان ناطق در واقع سپر بلا و فداییان امام غایب هستند و مظهر رحمت و شفاعت و هدایت رحمانی امام هستند، در حالی که امام غایب با ظهور جهانیش مظهر قهر و غضب الهی بر کفار و ستمگران است. بنابراین اهل معرفت در ظهورش اصلا تعجیل ندارند، همانطور که در برپایی قیامت تعجیل ندارند. و به قول قرآن، آنان که در برپایی قیامت شتاب دارند کافرانند و جاهلان. و شتاب ما در ظهور امام غایب هم کمابیش از این نوع است. سوال: ظهور امام غایب آیا بسته به اراده مردمان است؟ جواب: مردمان نه، بسته به اراده امامان ناطق بر روی زمین است که گرده هم آیند و ظهورش را طلب کنند از فرط ستم و کفران مردم. و طبق روایات همچنین است که 300 از اولیای او گرده هم آیند و آنگاه ظهور رخ نماید. سوال: آیا شما خود را یک ایدئولوگ اسلامی می دانید؟ جواب: در اسلام یک ایدئولوگ همان عارف است که به قلب ایده شناسی و معرفت شناسی و هستی شناسی در خود راه یافته است. بدین معنا من یک ایدئولوگ هستم. آری، در اسلام ایدئولوگ یعنی تنولوگ، تنوسوف یعنی خداشناس در خیشتن، زیرا ذات ایده ها خداست و ایده شناس یعنی خداشناس و خداشناسی شیعی یعنی امام شناسی. سوال: پس در واقع بزرگترین اشکال تدوین ایدئولوژی اسلامی در تعریف و درک معنای ایدئولوژی اسلامی بوده است به لحاظ لغت. شما این معنا را از کجا یافتید؟ جواب: در خود لغت ایدئولوژی، همانطور که توضیح دادم. سوال: توضیح بسیار بسیار ساده شما درباره مفاهیم بسیار پیچیده فلسفی و عرفانی موجب شده که بسیاری شما را باور نکنند. این مسئله را چگونه حل می کنید؟ جواب: این مسئله قابل حل نیست جز در طبقه هفتم دوزخ. آنان که دچار این مسئله اند مصداق این سخن خدایند که آنان که دین و اسلام را سخت جلوه می دهند منافقانند و مشکل منافقان را خدا خودش حل می کند در دوزخ. سؤال: به دلیل بدبینی ها و سوء تفاهمات و نیز سوء استفاده هایی که در سالهای اول انقلاب در باب امامت و ولایت مطلقه فقیه پیش آمد، بسیاری به آثار شما هم به همان چشم می نگرند و این جای بس تأسف است. این مسئله را چگونه حل می کنید و یا توضیح می دهید؟ جواب: این بزرگترین بدبختی جامعه ماست که هر که بخواهد از امام و امامت سخن گوید محکوم است و بلکه هر کس که بخواهد اصلا از دین سخن بگوید پیشاپیش محکوم به اشد اتهامات است. همانطور که آثار ما و سایت ما هم این اتهام را به ناحق با خود یدک می کشد. دکتر شریعتی 2 قبل انقلاب گفت که یکی از مهمترین کارهای فرهنگی ما این است که یک بار دیگر بایستی الفبای دین و معرفت دینی و واژه‌های دینی را تعریف و احیا و قبار رویی کنی. او اگر امروز می بود چه می گفت که همه الفاظ و اصطلاحات مقدس اسلامی و شیعی در فرهنگ ما وارونه شده و مبدل به فحش گردیده است. بزرگترین رنج و خون دل من در آثارم همین است. به راستی در اینجا باید فقط خود خدا کاری کند و جامعه ما را از این واژگون سالاری واژه ها نجات دهد. درست به همین دلیل بنده در آثارم گاه از الفاظ رکیک و بس عامیانه استفاده کردم تا شاید این فاجعه را برگردانم. وقتی سوره قلم را در کتابی تفسیر می کردم دیدم خداوند هم در آنجا دچار حال من است و مسلسلوار فحش می دهد به این واژگون سازان مفاهیم و کلمات: حرامزاده رزل نمک به حرام احمق بی آبروی بی ناموس. وقتی به این آیه رسیدم به راستی برای اولین بار در تمام عمرم دلم برای خدا سوخت و با او احساس همزاد پنداری نمودم. همین آتش بود که مرا واداشت که 30 شبانه روز بیندیشم و خدا خدا کنم و بنویسم. و اینک حدود 150 جلد کتاب و رساله و حدود 3000 مقاله در تبیین و تدوین و احیای ایدئولوژی اسلامی پدید آوردم. و این کاری در حد یک فرهنگستان است که به توفیق الهی به ثمر رسانیدم و خدا خودش بهتر می داند که چه کرده است و چه کرده ایم. و این فقط تدوین ایدئولوژی اسلامی نیست، بلکه ایدئولوژی دینی و بلکه ایدئولوژی انسانی است. من به زبان و منطق و احساس یک انسان عمومی و فوق مذهبی از مذهب سخن گفتم. این ایدئولوژی رهایی انسان مدرن است که خود به خود شیعی از آب در آمده است و مذهبی فطری و خودجوش است. زیرا من با پیروزی انقلاب به ناگاه به کل انقلاب و انقلابیگری و مبارزه و اسلام و تشیع و مذهب شک کردم و کل باورها و احساسات دینیم را در خود باطل ساختم و حدود 7 سال در برزخ بودم و در این برزخ به ناگاه نور توحید در من درخشید و دین و اسلام فطری از ذاتم جوشید و لذا این دین و اسلام و شیعه یک مذهب و مکتب کاملا نو است. گویی همین چند سال پیش نازل شده است که واقعا هم چنین است. سوال: آیا امامتی که شما از آن سخن میگویید و امامان ناطق در عصر ما باید جملگی مثل شما باشند که بیان کردید؟ جواب: دقیقاً، زیرا ما که امامزاده و دارای نص امامت نیستیم، پس باید امامت را به عنوان نبوت باطنی در خود کشف کرده باشیم. عرفان ناف هم جز این نیست، یعنی عرفان اسلامی. سوال: آیا تدوین ایدئولوژی اسلامی در قلمرو حکومت و اجراییات کلان کشوری چگونه است؟ مسلماً نیازمند قانونمندی های مانیفیست گونه است. آیا چنین نیست؟ جواب: قبل از اجراییات کلان حکومتی بایستی این ایدئولوژی در اذهان عامه مردم و لااقل متفکرانش تبیین و تدوین شود و لااقل یک قشر ایدئولوگ در جامعه پدید آید و فرهنگی نو رخ نماید. سپس نوبت حکومت است و قانون و اجراییات. سوال: آیا این مستلزم یک انقلاب نیست؟ جواب: آری، ولی انقلاب فرهنگی و روانی و هویتی و عرفانی، آن هم نه از نوع انقلابات فرهنگی اوایل انقلاب ما یا مثل انقلاب فرهنگی چین. به زبان ساده مردم ما و بلکه اکثریت علمای دینی و روحانیون و روشنفکرانش اسلام و امامان را نمی شناسند. این است مسئله. سوال: در این رابطه آیا شرایط جهانی را چگونه می بینید؟ جواب: شرایط جهانی خاصه در طی این 1-2 سال و این 1-2 ماه اخیر ایدئال است و آرمانی، ولی افسوس که مسئولین نظام ما در خوابند و فقط به اقتدار سیاسی و نظامی و فنی می اندیشند. هزار افسوس، زیرا ابرقدرت‌های شرق و غرب توأماً در حال فروپاشی ساختاری و ایدئولوژیکی هستند. طاغوت در حال افول است و ما مسلمانان هنوز در خوابیم. من به عنوان یک مسلمان کارم را کرده و بذر معرفت و توحید و امامت را افشاندم و در انتظار یک باران رحمت هستم. سوال: آیا سایت شما تا چه حدی توانسته این پیام و معارف شما را به اهلش برساند؟ جواب: هیچ، این کار سایت و اینترنت نیست. سایت فقط توانسته موقتاً آثارم را از نابودی فیزیکی برهاند، زیرا در حال کپک زدن بودند و بسیاری هم پوسیدند و از بین رفتند. سوال: آیا مسئولین و دست‌اندرکاران فرهنگی کشور تا کنون توجهی نشان دادند؟ جواب: چند موردی به صورت شخصی و درگوشی و با هزاران ترس و لرز و از راه دور تماس‌هایی گرفته و احسنت و بارک الله و مرحبایی گفته و در رفتند. مسئله این است که آنانی هم که دلی می سوزانند امیدی به نجات ندارند و این حرفها را فقط حرفهای قشنگی می دانند که تاریخ مصرفش گذشته است. این است مسئله. سوال: آیا شما به این زودی امیدی دارید به احیا و نجات فرهنگ و دین در این کشور؟ جواب: آری، ولی فقط به خدا و نه به شرایط و دولت و ملت، من بسیار امیدوارم و شکی ندارم که خداوند دینش را احیا خواهد کرد. سوال: به نظر شما چرا در انقلاب سال 57 اسلام و تشیع حقیقی در کشور جاری نشد و آن همه دعوا بر سر اسلام ناب محمدی امروزه جز شعار و نمایش رسانه‌ای اثری از اسلام در اکثریت جامعه نیست و در آنان هم که هست عموماً خرافه و نفاق است؟ جواب: انقلاب اسلامی 57 یک انقلاب لا الهی بود و الا الله نداشت. در اندیشه متفکران اسلامی دو نوع اسلام بود که یکی نوع مدرن بود که در واقع اسلامیزه شدن لیبرالیزم یا سوسیالیزم بود و یا نوع سنتی و حوزوی بود که به درد زندگی نمی خورد. نوع سنتی بر نوع مدرن پیروز شد و پس از پیروزی حرفی برای عمل نداشت و لذا جامعه به دست سرمایه‌داری جهانی افتاد و رفت. و از اسلام یک حجاب زورکی ماند و یک نماز سهوی ریایی. سوال: پس در واقعیت امر جز به خود خدا امیدی نیست، پس ادعای پیروزی شما چیست؟ جواب: از موفقیت در انجام وظیفه‌ای که خداوند به من محول کرده بود و آن احیا و بروز کردن و تدوین معرفت دینی و ایدئولوژی شیعی بود که به تنهایی از انجامش برآمدم. خداوند در کتابش امر می کند که ای مؤمنان، دین خدا را خالصانه برپا کنید حتی اگر دو نفر یا یک نفر هستید. و من به این امر خداوند لبیک گفتم و یاریم داد و به ثمر رسانیدم. سوال: آیا شما در تبیین خود، در اذهان مخاطبان خود تا کنون تا چه حدی موفق به تفهیم حقیقت دین و اسلام و تشیع به خوانندگان خود بوده اید؟ جواب: 100%. من موفق شدم نور حقیقت دین خدا و اسلام و علویت را به هر خواننده‌ای برسانم، آنقدر واضح و روشن چون آفتاب که آفتاب آمد دلیل آفتاب. این اعتراف خوانندگان من است که حالا فهمیدم که دین یعنی چه، حالا فهمیدم که تشیع یعنی چه، حالا فهمیدم که قیامت یعنی چه، حالا فهمیدم که عشق و امامت و عرفان و تقوا و نبوت و معاد و گناه و توبه و حق خدا و رستگاری یعنی چه. سوال: چه نوع افرادی با آثار شما مسئله دارند و انکار می کنند؟ جواب: نسل انقلاب، به خصوص آنان که در قدرت هستند و یا کسانی که خصم انقلابند و یا دشمنان نظامند. سوال: برخی از کسانی که شما را از نزدیک نمی شناسند می پندارند که شما ماهیتاً و در خفا آدمی سیاسی و جیرخار هستید و عرفان شما هم عرفانی سیاسی و تخدیری است. چه پیامی برای این جماعت دارید؟ جواب: هیچ پیامی. زیرا اینان چنین نمی پندارند، بلکه دوست دارند که چنین باشد تا از عذاب وجدان خود نجات یابند و بتوانند حقایق آثارم را نادیده انگارند. هر کسی که اندک شعوری داشته باشد در می یابد که آثارم و خودم غیر سیاسی ترین پدیده در این کشور هستیم. سوال: آیا رهبر انقلاب که فردی شدیداً فرهنگی هستند هیچ واکنشی درباره آثارتان نشان ندادند؟ آیا اصلاً پیام شما به ایشان رسیده است؟ جواب: یکی از روحانیون می گفت که اگر رهبر با آثار شما آشنا شود شخصاً به دیدار شما می آید و از شما حمایت می کند. یکی دیگر از روحانیون می گفت آثار شما تنها راه نجات فقاهت ماست و بسیاری از مسائل فقهی تاریخ شیعه را حل کرده است. یکی دیگر از روحانیون اهل مجلس می گفت که این آثار نجات بخش هستند. ولی درباره آقای خامنه ای من هم امیدوارم و نمی دانم که به دست ایشان رسیده است یا نه. ولی همین چند تا روحانی که با من تماس گرفتند هم با همه تعریف و تمجیدی که کردند در رفتند. به هر حال همانطور که شریعتی هم می گفت، به راستی تنها امید من به روحانیت پاک حوزه است که هنوز عشق اهل بیت در دلشان نمرده است. من به این عشق امیدوارم. کار من عاشقانه بوده است و فقط عشق است که می تواند این کار را به ثمر نهایی برساند. سوال: آیا به نظر شما چه اندیشه‌ای در قوانین و اجراییات کلان کشور ما اجرا شد که چنین حاصلی داشت؟ جواب: اندیشه حقیقی همان لیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد و سرمایه‌داری غرب بود، ولی اندیشه توجیهی آن اندیشه بازرگان مطهری بوده است. لیبرالیسم شبه علمی فلسفی. ولی اشکال اصلی این بوده که انقلاب ما هرگز مجال تدوین ایدئولوژی نیافته است و حالا هم که به خود آمده احساس می کند که دیگر دیر شده است و اصلا نیازی هم به آن نیست و این یک خودفریبی بزرگ است. سوال: در آثارتان به نظر می رسد که شدیداً مخالف دموکراسی هستید، ولی در برخی جاها شدیداً حامی آن هستید. آیا این تذبذب نیست؟ جواب: من می گویم یک حکومت واقع اندینی نمی تواند حاصل رأی اکثر مردم باشد، مگر اینکه اکثر مردم مؤمنان و عارفان باشند که هرگز نیستند، زیرا اگر می بودند امام زمان هم ظهور می کرد. غیبت امام یک معنای کاملا دموکراتیک دارد. مردم او را نمی خواهند و لذا غایب است و در کارشان دخالت نمی کند. اکثر مردم طبق کلام قرآن عموماً کافران و مشرکند، پس نمی توانند دین را تحمل کنند الا دین شرک و نفاق را. پس تا مردم چنین هستند بهتر است حکومت کاملا دموکراتیک غیر دینی باشد تا مردم منافق شوند و خط بین کفر و دین مخدوش نشود. حرف من روشن است و دوگانه نیست، بلکه مربوط به وضع جامعه است. سکوت و خانه نشینی 25 سالی علی یک عمل دموکراتیک بود و تحقق لا اکراه فی الدین. پیامبر در روز قدیر فرمود که هر که را من مولایم زین پس علی مولای اوست. و پس از رحلت پیامبر معلوم شد که فقط چند نفری بودند که محمد مولایشان بود و علی را پذیرفتند و ما بقی نپذیرفتند. سخن رسول بیان یک حقیقت بود، نه یک باید، و آن حقیقت رخ نمود. بنابراین بر جامعه‌ای مشرک و منافق، حکومتی مشرک و منافق حاکم خواهد شد و این حق است. مردم ایران اکثراً از رهبری امام خمینی فقط نفی دیکتاتوری شاه را می‌خواستند و نه حکومت اسلامی را، و چنین هم شد. شعار حکومت اسلامی یک حربه بر علیه شاه بود، وگرنه مردم چه می دانستند که حکومت اسلام چیست؟ هیچ کس نمی دانست، حتی خود رهبر، زیرا چنین حکومتی هرگز در تاریخ رخ نداده بود، حتی در عصر پیامبر. سوال: آیا امروزه واجب ترین امر به لحاظ اعتقادی برای جامعه ما چیست؟ جواب: این است که مردم به راستی فهم کنند که اسلام حقیقی چیست، توحید چیست، زندگی مؤمنانه چیست، حکومت اسلامی چیست، ایمان و کفر و تقوا و نفاق و اخلاص چیست، امام کیست و پیامبر چه کسی بود، یعنی خودآگاهی دینی و شیعی، و سپس دست کشیدن از شرک و نفاق و انتخاب بین کفر و دین. این واجب ترین و نجات بخش ترین کاری است که جامعه ما باید به یاری مسئولین خود انجام دهد و متفکران در این امر پیشگام شوند و برای روشن کردن معارف توحیدی سخن گویند و از اتهامات نترسند، و این نیازمند عشق و عرفان و ایثار است. باید حق از باطل آشکار شود. این مبرم ترین نیاز جامعه ماست و من شخصا تمام عمرم را بر این امر نهادم، یعنی شرک و نفاق زدایی از حریم دین و فرهنگ. و این رسالت واجب روشنفکران مؤمن است. این یک اقدام صرفاً فرهنگی و اعتقادی هم نیست، بلکه صراط المستقیم نجات مردم از بسیاری عذابها و فلاکتهاست. زیرا اشد عذابها از شرک و نفاق است، پس شرک و نفاق زدائی این عذاب زدائی است و این بزرگترین خدمت به مردم نیز هست و این جهاد اکبر است و وظیفه ای واجبتر از همه عبادات است. سوال: نظر شما درباره مبارزه سیاسی و چریکی و نظامی جهت احیای عدالت و معنویت چیست؟ جواب: مبارزه سیاسی فقط پس از بیداری و خودآگاهی دینی و معنوی ارزش دارد، آن هم در صورتی که اکثر مردم به این مبارزه رسیده و در آن مشارکت کنند، مثل انقلاب 57، و در غیر این صورت امری مضر و خودکشی بیهوده و گمراهی است.